بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در این الفاظ و ادات داله بر عموم در دو جهت در هر کدام بحث میشه. یک جهت در اصل دلالت و وضع اینها برای عمومه، و جهت دوم این که آیا در این عموم و دلالت بر عموم احتیاج به جریان مقدمات حکمت داره یا نداره. عرض کردیم که نکره در سیاق نفیه یا نکره در سیاق نهیه که معمولا میگوین از الفاظ دال بر عمومه، دیروز عرض شد که اینها دلالت بر عموم نداره، یعنی یک لفظی که وضع شده باشد برای عموم واضع بگوید نکره در سیاق نفی یا در سیاق نهی را برای عموم وضع کردم، چنین چیزی نیست. گفتیم که بین اونجایی که مولا میگوید اعتق رقبتن یا میگوید لا تعتق رقبتن، خب در اینجا کلمه رقبه در هر دو مثال به عنوان نکره استعمال شده. اعتق رقبتن، لا تعتق رقبتن. خب منتها فرقش این است که در جمله دوم لا تعتق رقبتن، این رقبه نکره در سیاق نفیه نهیه. اینجا ما نمیتونیم بگیم واضع آمده این نکره در سیاق نهی را یا در سیاق نفی لا رجل فی الدار این رو برای عموم وضع کرده. پس نتیجه این شد که از الفاظ داله و از ادات عموم نیست، و شاهد خیلی خوبش هم همین بود که اگر متکلم بگوید لا رجل فی الدار، بعد بگوید که زیدون فدار، کسی نمیاد بگه این جمله دوم مخصص برای جمله اوله. بین این دوتا تعارض برقرار میشه، بین لا رجل فدار و زیدون فدار، بین این دوتا نسبت عموم و خصوص برقرار نمی کنن، بین اینها نسبت تعارض برقرار می کنن. بله، اگر خب حالا میگیم لا رجله یا لا تعتق رقبتن، میگیم نکره در سیاق نهی یا نفی رو واضع جزء ادات عموم قرار نداده، اما اگر قیدی در کار نباشه، قرینه‌ای در کار نباشه، حکم الفاظ مطلقه رو پیدا میکنه. یعنی وقتی گفت لا رجل فی الدار، ما میگیم آقا رجل چون قیدی نداره به صورت مطلق آمده، حکم سایر مطلقات رو داره. همونطوری که ما در سایر مطلقات یک شمولی را استفاده می کنیم، یک عمومی را استفاده می کنیم، در اینجا هم همینطوره. پس نتیجه این شد که نکره در سیاق نفی یا نکره در سیاق نهی از ادات عموم نیست، اما اگر قیدی یا قرینه‌ای در این نکره در کار نباشه، ما میتوانیم مانند سایر مطلقات از شمول رو بفهمیم، اما این معناش این نیست که ما بگیم این از الفاظ داله بر عمومه. اون وقت مطلب دومش اینه، خب حالا که ما در نکره در سیاق نفی یا نهی عموم و شمول را مانند سایر مطلقات استفاده می کنیم، یعنی لفظ موضوع للعموم در اینجا ما نداریم اما خود شمول در اینجا موجوده، آیا در اینجا شمولی است که تابع ما یراد من المدخول، یعنی بگیم که متکلم از این رجل چی اراده کرده؟ باید بیاییم در این رجل مقدمات حکمت رو جاری بکنیم، بگیم اگر متکلم یک قیدی در نظرش بود او رو بیان میکرد، متکلم حکیم عاقل، حالایی که قیدی نیاورده پس طبیعت و جنس رجل را اراده کرده و نتیجه این بشود که با اجرای مقدمات حکمت ما برسیم به یک شمولی و به یک عمومی. مسئله همینطوره در لا رجل فی الدار یا لا تعتق رقبتن، تا در کلمه رجل یا کلمه رقبه ما مقدمات حکمت رو جاری نکنیم به هیچ معنای شمولی نمی رسیم. مقدمات حکمت رو که جاری کردیم اون وقت نتیجه این می شود که اینجا شمول بر حسب اون چیزیست که یراد و من المدخول از مدخول کلمه لا که عبارت از همون نکره باشه، بر حسب اون چه که به عنوان مقدمات حکمت جاری میشه اینجا شمول استفاده میشه. این نکره خیلی بحثی نداره. لفظ دیگر که از ادات عمومه کلمه کل هست. در این که کلمه کل برای عموم و استغراق وضع شده بحثی وجود نداره. واضح کلمه کل را برای استغراق وضع کرده. اگر گفت اکرم کل عالمین، یعنی فرد فرد از علما باید اکرام بشه. لغویین هم به این معنا تصریح کردن، اصولی ها هم قبول دارن که کلمه کل برای استغراق وضع شده. منتها بحثی که وجود داره این است که آیا این کل دلالت بر استغراق مدخول داره یا دلالت بر استغراق ما یراد من المدخول داره. و این همون بحثی است که وجود داره که آیا عام و الفاظ عام در دلالتشون بر عموم محتاج به مطلق و جریان مقدمات حکمت هستن یا محتاج به جریان مقدمات حکمت نیستند. و این بحث یک ثمره مهمی در باب تعارض داره. اگر دو دلیل با یکدیگر تعارض کنند، یکی به نحو عام و دیگری به نحو مطلق، یکی به دلالت ادات عموم دلالت داره، دیگری به دلالت مطلق و قرینه حکمت و مقدمات حکمت، این دوتا دلیل اگر با هم تعارض کردن، میگویند دلیل عام بر دلیل مطلق مقدمه. خب چرا مقدمه؟ میگویند دلالت عام بر عموم یک دلالت تنجیزیه، متوقف بر چیزی نیست. الفاظ و ادات عام دلالت بر عموم داره، اما دلالت لفظ مطلق بر معنای اطلاقی یک دلالت تعلیقیه. دلالت تعلیقی یعنی این لفظ بر معنای اطلاقی خودش در صورتی دلالت دارد که قرینه برخلاف نباشد. یکی از مقدمات حکمت این است که برخلاف این معنای شمولی قرینه در کار نباشه، متکلم قرینه نیاورده باشه. به عبارت اخرى، برخلاف معنای اطلاقی بیانی در کار نباشه، در حالی که خود عام صلاحیت برای بیانیت داره. لذا در تعارض بین عام و مطلق میگیم عام دلالتش دلالت تنجیزیه، مطلق دلالتش دلالت تعلیقیه. تعلیقی یعنی معلق است بر عدم قرینه برخلاف، معلق است بر عدم بیان بر غیر. و چون عام صلاحیت برای بیانیت داره، پس در تعارض بین این دوتا عام بر مطلق مقدم میشه. این تعبیر در ذهن شریفتون باشه، مشهور در بین کلمات و اصولیینم این هست که عام یک دلالت تنجیزی دارد، مطلق یک دلالت تعلیقی دارد. روی این جهت وقتی تعارض کردن، عام بر مطلق مقدمه. اما این بیان در صورتی است که در این بحثی که الان ما میخواییم مطرح بکنیم، اثبات کنیم عام در عموم خودش متوقف بر جریان حکمت و مقدمات حکمت نیست. اما اگر کسی آمد گفت عام در عموم خودش محتاج به جریان حکمت و مقدمات حکمته، دیگه اون بحث تقدم عام بر مطلق منتفی میشه. حالا توضیح بحثیه. ما وقتی که میگیم اکرم کل عالمین، نزاع از اینجا شروع میشه. میگیم آقا این کل دلالت بر عموم مدخول داره، اکرم کل عالمین، کل یعنی هر کسی که یصدق علیه العالم، خود کل دلالت دارد بر عموم این مدخول. یا اینکه نه، کل دلالت دارد بر عموم ما یراد و من المدخول. میگیم آقا یه کلمه کل داریم، یه کلمه عالم داریم. عالم رو اول بیاییم تکلیفش رو روشن بکنیم، بعد اون وقت هر چی که از این عالم اراده شد کل میاد دلالت بر عموم او داره. اگر از این عالم ما جمیع عالم رو فهمیدیم، بین عالم عادل و غیر عادل فرقی نبود، کل دلالت بر عموم او داره. اگر از این عالم ما فقط عالم عادل فهمیدیم، کل دلالت بر عموم او داره. کل دلالت دارد بر عموم ما یراد و من المدخول. در نظریه اول این بود کل دلالت بر عموم مدخول داره، وقتی وارد میشه و داخل میشود بر عالم دلالت بر عموم تمام افراد این داره، دیگه نیازی به چیزی نیست. اما کسانی که نظریه دوم رو دارن که کل وقتی داخل بر عالم میشه دلالت دارد بر عموم ما یراد، خب این ما یراد از کجا باید درست بکنیم؟ از راه مقدمات حکمت بگیم خب آقا عالم رو که متکلم گفته، ما نمیدونیم مطلق عالم را گفته، چه عالم عادل چه عالم فاسق، یا نه فقط خصوص عالم عادل را اراده کرده. اینجا باید اول بیایم مقدمات حکمت رو در این عالم جاری کنیم، بعد از اجراء مقدمات حکمت بگیم این عالم مطلقه، بعد که مطلق شد بگیم خب حالا کل بر سر این مطلق در آمده. اما اگر شما عالم رو نتونید اطلاقش رو اثبات بکنید، عالم بگیم مهمله، نمیدونیم که آیا عالم مراد خصوص محمد، نه مجمل، عالم مراد خصوص عالم عادله یا عالم غیر عادل هم شامل میشه. اگر بگیم مجمله میگن دیگه اینجا عمومی وجود نداره. پس برخی قائلن به این که عام در عموم خودش محتاج به اطلاق و محتاج به جریان مقدمات حکمت، و اگر این حرف رو زدیم دیگه اون بحث کلی که اگر عام و مطلق با هم تعارض پیدا کرد عام مقدم میشه، اون بحث میره کنار. خیلی خوب، همین کسانی که این نظریه دوم رو دارن میگن ما من عام من، اصلا نه الا وقت خوص بگن ما من عام من الا و هو محتاج الى جریان مقدمات الحکمه. بله؟ نه نگیم مطلق. ببینید نه، ما فرقش اینه شما یک میگید اکرم العالم یا میگید اکرم عالمن، میگیم آقای عالم مطلقه. اینجا ما لفظ عام اصلا نداریم، نه کل داریم نه جمعی داریم، این مطلقه. اما اگر گفتیم اکرم کل عالمه، میگن هم عام داریم هم مطلق داریم. اون وقت حرفشون اینه، کسانی که این نظریه دوم رو دارن میگن عامی نداریم الا این که اگر بخواد دلالت بر عموم بکند محتاج به این است که در مدخول اون عام ما مقدمات حکمت رو جاری کنیم. از عبارت مرحوم آخوند در کفایه و همچنین از عبارت مرحوم محقق نائینی در کتاب اجود و تقریرات همین نظریه دوم استفاده میشه. مرحوم آخون در کفایه عبارتشون اینه، میفرمایند کما لا ینافی دلالت و مثل لفظ کل علل عموم وضعن، میفرماید منافات نداره که ما بگیم لفظ کل به دلالت وضعیه دلالت بر عموم داره، این معنا منافات ندارد کون و عمومهی به حسب ما یراد من مدخوله، که این عموم این لفظ به حسب ما یراد من مدخوله باشه نه به حسب المدخول، ما یراد من مدخوله. یعنی بیاییم مقدمات حکمت رو در مدخول جاری کنیم، بگیم این مدخول یراد منه الاطلاق، حالا که یراد منه الاطلاق ما عموم در اینجا استفاده می کنیم. و بعد یک شاهدی هم آوردن مرحوم آخون، شاهدشون است که ولذا لا ینافیه تقیید المدخول به قیود کثیره. حالا اگر بیاد بگه اکرم کل عالمن عادلن ایرانیین، نمیدونم هزار تا قید بیاد برای او بیاره، اشکالی نداره. یعنی اگر بیاییم قیود متعدد رو بیاریم، باز با اون که بگیم لفظ کل برای عموم وضع شده منافات نداره. چرا؟ چون ما اول به مدخول رو میگیم، اونی که از مدخول اراده میشه هر چه که هست، با مقدمات حکمت درست میکنیم، میگیم کل دلالت بر عموم این افراد داره. عرض کردم که البته مرحوم آخون در کفایه این رو فرمودن، بعد یک سطر بعد فرمودن نعم لا یبعد ان یکون ظاهرا عند اطلاقها فی استیعاب جمیع افرادها. بعد فرمودن بعید نیست که عند الاطلاق وقتی قیدی نداشته باشه این مستوعب جمیع افراد باشه، که اینجا یه بحثی در عبارت کفایه وجود داره که این نعم چی شد؟ آیا این نعم استدراک و عدول از نظریه قبلی آخونده؟ یعنی آخوند اول می‌فرماید ما باید جریان مقدمات حکمت در مدخول رو بیاریم، تا نیاریم نمیشه. پس این معناش این شد که هیچ عامی نداریم الا این که متوقف بر اطلاق. بعد با این نعم بگیم نه ایشون عدول کرده از این مطلب، عدول کرده و میفرماید نه وقتی گفت کل عالمین هیچ قیدی نداشت، خود کل دلالت بر استیعاب جمعی افراد داره. این رو دیگه خودتون مراجعه بفرمایید به شروح کفایه و اینکه این نعم در عبارت مرحوم آخوند رو آیا باید به عنوان عدول از سابق بگیریم، مکمل مطلب سابق بگیریم، چی میخواد مرحوم آخوند در این عبارت بیان بکنه. از عبارات مرحوم نائینی که دیگه مرحوم نائینی تصریح به این معنا کردن، مرحوم نائینی تصریح کردن به این معنا که عام در عمومش احتیاج به جریان مقدمات حکمت داره، اجود و تقریرات جلد دوم صفحه 292. در مقابل بزرگان دیگری مثل مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه، مرحوم امام رضوان الله علیه و مرحوم آقای خویی قدس سره، اینها این نظریه رو منکرن. اینها معتقدن که عام در دلالتش بر عموم متوقف بر اجرای مقدمات حکمت نیست. چند مطلب بین اینها به صورت مشترک وجود داره. یک مطلب این است که اگر ما در اکرم کل انسانن بخوایم بگیم آقا کل در صورتی دلالت بر عموم دارد که ما در این انسان مقدمات حکمت رو جاری بکنیم، میفرمایند پس وجود کل با نبودش یکی میشه. شما اگر در انسان مقدمات حکمت رو جاری بکنید و بخواید از راه اطلاق شمول رو استفاده بکنید، پس دیگه آوردن این لفظ کل و نیاوردنش علستویه میشود و لغو میشه. این مطلب هم در کلمات امام وجود داره، هم در کلمات مرحوم آقای خویی. مطلب دوم که این در کلمات امام بیشتر وجود داره این است که اصلا باب مطلق و باب عام با یک دیگر جداست. اینها دو باب جداگانه هستند. به چه بیان؟ فرمودن در مطلق اصلا نظری به افراد وجود نداره. شما وقتی میگید انسان، میگیم آقا این انسان مطلقه، مطلق معناش این است که این طبیعت و این ماهیت موضوع برای حکم واقع شده. اکرم انسانن، این انسان، ماهیت انسان، طبیعت انسان موضوع برای حکم واقع میشه. در باب مطلق یک لا به شرطیتی وجود داره نسبت به افراد، اصلا کاری به افراد نداره. این بخواد زید باشه، عمر باشه، بکر باشه، نظری در مطلق نسبت به افراد وجود نداره. اما در باب عام عکس اینه، عام همیشه نظر به افراد داره. وقتی مولا میگه اکرم کل عالمین، از اول نظر خودش رو متوجه به افراد میکنه. در باب عام ما اصلا توجهی نسبت به خود طبیعت من حیث و هیهیه نداریم، توجه مستقیم میره رو افراد. در عرف هم وقتی میگن آقا این جمله عامه، یعنی میگه متکلم گفته همه. اما در باب مطلق هیچ نظری نسبت به افراد وجود نداره، فقط نظر متمرکز روی طبیعت و روی ماهیته. این یک مطلب. سریان داره، یعنی خود به خود شامل منطبقه بر افراده، نه به دلالت. ببینید وقتی میگید اکرم انسانن، این انسان خود به خود و قهرن ینطبق علی زید، اما مفهوم انسان دلالت بر زید نداره. شما ببینید هیچ کلی به مفهومش دلالت بر فرد نداره. دیگه از اول به ما یاد دادن کلی شامل فرد میشه، تردیدی در این نیست. وقتی میگیم انسان، زید، عمرو، بکر، همه برش منطبق میشه بر اینها. ولی انطباق امرون دلالت امرون آخر. هیچ کس نمیگه آقا انسان یدل بر زید، نه، کلی دلالت بر فرد نداره. پس فرق بین مطلق و عام اصلا در همینه. از این بیان روشن میشه که تا به حال این فرقی که مشهور آمدن بیان کردن، این فرق کافی نیست. اگر از مشهور سوال کنیم که آقا فرق بین عام و مطلق چیه، میگن چی؟ شما از اصول الفقه خوندید، میگن آقا عام به دلالت وضعیه دلالت داره، مطلق به دلالت و قرینه حکمت. این بیان امام در فرق بین عام و مطلق بسیار دقیق‌تر و عمیق‌تر از اون بیانه. و میتونیم به عنوان فرق دوم قرار بدیم، بگیم فرق دوم بین عام و مطلق این است که در عام نظر به افراد، در مطلق نظر به افراد نیست، نظر به خود طبیعت. این نکته دیگری که در اینجا بیان شد. خب حالا البته یه نکته سومی هم وجود داره. نکته سوم این است که خوب این رو دقت کنید، در مقدمات حکمت، مقدمات حکمت چه زمانی جاری میشه؟ اگر یه متکلم بگه انسان، آیا شما به عنوان یک اصولی میایید در این لفظ مقدمات حکمت جاری کنید؟ مقدمات حکمت همیشه بعد تعلق الحکمه، یعنی بعد از آنی که حکم آمد مولا متکلم گفت اکرم، میگیم خب حالا اینجا مقدمات حکمت ما جاری میکنیم. پس مقدمات حکمت بعد از حکمه، متأخر از حکمه. این یک، حکم خودش متأخر از متعلق و موضوعشه. اول باید موضوع باشه، متعلق باشه، بعد حکم بیاد. خب در عام ما میگیم عام یعنی اون افراد، یعنی اون موضوع، یعنی اون متعلق. اگر بخوایم بگیم عام در عمومش محتاج به مقدمات حکمته، لازمش این است که چیزی که به دو رتبه متأخر از عمومه، مقدمات حکمت متأخر از حکمه، حکم متأخر از افراده، بگیم چیزی که به دو مرحله متأخر از افراده متوقف بر او باشه، و این معقول نیست. معقول نیست یه چیزی متوقف باشد بر چیزی که بعد از خودش میخواد بیاد، اونم به دو رتبه. عام یعنی این افراد، این میشه موضوع، میشه متعلق. حکم میاد روی این افراد. حالا که حکم آمد میخواییم ما بگیم مقدمات حکمت جاری میشه، چون ما اول اقرار گرفتیم مقدمات حکمت بعد از آمدن حکمه. اگر عموم بخواد متوقف بر مقدمات حکمت باشه، لازمش این است که این عموم متوقف باشد بر چیزی که دو مرحله متأخر از خودشه، و این معقول نیست. پس نتیجه این شد که عام در دلالتش بر خود، بر عموم، اصلا محتاج به مطلق و محتاج به جریان مقدمات حکمت نیست. حالا تتمه بحث رو فردا عرض می کنم. و صلی الله علی محمد.